که عدالت توش برقرار نمیشه. نه آقای بالاس، بذارید من جواب آقای بایدن رو بدم. اجازه بدین آقای ترامپ، نه ببینید، ما میخوایم پله به پله بریم جلو. این ما دولت شما آقای ترامپ اومد گفت به فدرال اجنسی، به نهادهای فدرال گفتش که باید یک سری امتیازات مساوی هم درباره سفیدپوستان هم درباره سیاه‌پوستان انجام بشه. خب آیا خودتون معتقد هستین که تبعیض نژادی وجود داره در این کشور؟ ببینید اعتراضات انجام میشه، وقتی اعتراضات انجام میشه، بله من به عنوان رئیس جمهور آمریکا هم میپذیرم که یک سری در این کشور هستن که متأسفانه نژاد پرستن، ولی خب به خاطر همینه که این، ولی این نباید سیاسی کاری بشه از سوی، یعنی شما دارید میگید که این حالت تبعیض نژادی ایجاد میکنه. نه، من دارم میگم این سیستم وجود داره. ما که نمیتونیم، ببینید در رویاهای ما ممکنه همه چیز بگیم که کاش مساوی باشه همه، ولی خب بالاخره بحث نژادی یک سری رو به سیاهان تمایل بیشتری دارن، یه سری سفیدپوستان دارن میگن نه این سیاهان هستن که دارن حق ما رو. به هر حال ببینید اختلاف آرا وجود داره در جامعه آمریکا، اما من میگم آقا به مردم بیاین آموزش بدین. به هر حال ما یک سری جاهایی داریم که اینا ریسیسمن، یه سری عقایدی در آمریکا هست که اینا عقاید نژادپرستیه.
خب هیچی واقعا این کاری که میگه انجام ندادید، ایشون فقط ادعا میکنه. واقعیت این هستش که مردم بایستی آگاه بشن از اون چی که هموطنانشون احساس میکنن در خصوص این قضیه. خیلی مهم هستش که مردم این قضیه رو بدونن. واقعا احساسات خیلی از مردم، اقلیت‌های قومی و نژادی، آسیب داره می‌بینه در این جامعه. خیلی این وضعیت نگران کننده است. می‌بینید که مردم از فقر رنج می‌برن، از این نابرابری‌های اجتماعی رنج می‌برن. رنگین پوستان واقعا وضعیت مناسبی ندارن. ما داریم به کجا میریم؟ این کشور داریم به چه سمت و سوی پیش میبریم؟ ما بایستی با هم کار کنیم. اگر
ببینید در زمان دولت اوباما، آیا سوال من اینه، اون موقع تبعیض نژادی نبود؟ اون موقع تنفرهای پوستی وجود نداشت؟ یعنی تا کل این داستانها تو دولت من به وجود اومده؟ هم رفیق خودت آقای اوباما، موقع خود شما که 4 سال معاونش بودی، اون موقع شما مشکلات تبعیض نژادی رو نداشتین؟ الان دارین اینو دستاویز میکنین علیه دولت من؟ یعنی شما اصلا طرفدار حکومت قانون هستی یا نیستی؟ آیا بایدن
میگم قانون باید رعایت بشه؟
داری میگی که هیچ اتفاقی نیفتاده، بایدنم ترامپ طرفدار نژاد پرستی؟
قانون و رعایت نظم باید رعایت بشه. واقعیت این هستش که 50% ببینید ایشون،
خدای من، باز این بایدن، باز یک بند ساعتی که من آقای رئیسم بود، یک لحظه ما داریم راجع به نظم قانون صحبت میکنیم. نه ببینید، یعنی ما باید همه شهرها رو به سیستم دموکرات ها ببریم جلو. ببینید ما در آمریکا، آقای ترامپ، آقای بایدن، یه سری وضعیت هایی رو داریم که به هر حال افراد زیادی دارن سر همین بحث ریسیسم و تبعیض نژادی دارن کشته میشن، دارن اذیت میشن. سوال اینه، آیا این تجمعاتی شما تایید میکنید؟ این تجمعات واقعا باید به همین صورت باشه؟ ببینید مثلا در شیکاگو که ما سیاه‌پوستان زیادی در اینجا داریم، خب 8 نفر تیر خوردن، یه سری در شیکاگو زخمی شدن، هر شب یه عده میریزن تو خیابون، باعث ناامنی میشن. خود این اجتماعات رو معلومه که ما مخالف این اجتماعات هستیم، بیان بی‌نظمی بکنن، مردم رو بگیرن کتک بزنن تو خیابونای شیکاگو. من نمیتونم تحمل بکنم این وضعیت رو. بهران یک کشوری که ما داریم پیش زندگی میکنیم. نه ببینید، در حومه، در حومه شهرها، وقتی که شروع شد این ناآرامی ها،
ایشون واقعا مسیر درستی رو انتخاب نکرده.
حالا اون هم میرسیم،
این الان 1950 نیست، اون روی کرتای تبعیض نژاد محور دیگه قابل اجرا نیست. ما در واقع همه اقلیت سیاه و سفید و هیسپانیک بایستی برابر باشن توی
واقعا این روی کردی رو که تو حوزه کووید 19 ایشون از خودش نشون داد و عمل کردی که در اون زمین نشون داد، خب توی حوزه بحث به اصطلاح حقوق اقلیت ها و رنگین پوست هم همین عمل کرده واجبه بار رو داشته.
من راجب این مسئله صحبت کردیم دیگه، ببینید ما قسمت بندی کرده بودیم راجب کووید هم صحبت کردیم، راجب برنی سندرز هم آقای ترامپ علاقه داشت که حرف زد و من میخوام بگم بریم به جلو. یعنی پلیس باید چیکار کنه؟ من سوالم پلیس آمریکا باید چیکار کنه در هنگام ناآرامی؟ چه تصوری از عملکرد پلیس آمریکا دارید در زمینه ای که ناآرامی صورت بگیره در شهرها؟ آیا پلیس باید منفعل باشه؟ پلیس خیر باید بره برخورد بکنه؟
اون چی که من حمایت میکنم ازش این هستش که پلیس یه فرصتی براش پیش اومده که به حل عاقلانه مشکلات بپردازه. من با اون پلیس های مسئولیت ناپذیر موافق نیستم. ایشون بودجه پلیس و نیروهای انتظامی رو کاهش داده. خب اونها نیازمند منابع مالی هستند و نیازمند ارائه خدمات روانشناسی و روانشناختی هستند. من واقعا ما باید یک جامعه پلیس، یعنی پلیسمون به گونه‌ای باشه که مردم احساس امنیت بکنن وقتی پلیس رو میبینن، ولی واقعیت این نیست. همه
آره این همون چیزیه که اتفاقا منم میخواستم راجبش حرف بزنم. ببینید داره میگه که اصلا تو امریکا قانون وجود نداره و همه چیز
نه این که شما میگید درست نیست آقای ترامپ.
ببینید به اون هم میرسیم. اصلا کیا شما این وسط حمایت کرده از این مثلا این
ما الان فرصت اینو نداریم که به گروهایی که از من حمایت کردن بپردازیم.
بگین دیگه شما هی دارین میگین که بله ترامپ داره حمایت میکنه از ناآرامی. ببینید به اینجا هم میرسیم آقایون، ما پروتست اعتراض هایی در شهرهای مختلف آمریکا داشتیم که همون که هنوز هم داریم، ولی خب این اعتراض ها البته به اینجا هم میرسیم که چگونه باید برخورد باشه. ولی آقای بایدن میخوام اینو، شما دارین میگین که مردمی که میان جرمی مرتکب میشن باید بهشون رسیدگی بشه که پیشگیری بشه که جرمی دیگه مشابه در فردای روز پیش نیاد. ولی خب میخوام ببینم که دموکرات ها در این زمینه چه برنامه‌ای دارن. یعنی شما میخواهید یه که وضعیت جدیدی رو در اجتماع آمریکا به وجود بیارید که کاهش جرم رو مشاهده باشیم، دموکرات ها چه برنامه ای دارن؟
خب من الان که مسئولیتی ندارم، من معاون رئیس جمهور سابقم و توی بیانیه هم به روشنی اعلام کردم که کسانی که قوانین رو نقض میکنه بایستی مجازات بشن.
اجازه بدین ببینید، ما به هر حال این هم این نیست که حتما شما باید مسئولیتی داشته باشید. میخوام برنامه های شما رو بدونم آقای بایدن.
خب اینها میتونن به بهترین شکل مدیریت کنن.
بای خدا باز این بایدن، آقا من دارم میگم این وضعیتی که الان وجود داره، شما میگی دولت رو شاتدان کن، دولت رو تعطیل کن، شما دارید به همه چیز میگین بزینس یا ترامپ مخالفت خب. مخالفت کرده.
به صدا سخنگوی سابقش گفت که این خشونت و هر جمعه
من نمیدونم چی میگه باید بالاست کریس، من نمیدونم چی میگه.
سخنگوی شما گفتین رو این نکته رو توجه کنید. ایشون نمیخواد آرامش رو به وجود بیاره، همش میگه که مردم رو میخواد اصلا مشکول بکنه، فقط داره به اصطلاح شعله ورتر میکنه این بحران هایی رو که هست با این اقداماتش.
و من دو دقیقتون رو به شما فرصت میدم. من میخوام جواب بدم آقای والاس به صحبت های آقای بایدن. نه میخوام بحث رو ببریم جلو آقای ترامپ. این میگه آقای من کاری وجود نداشته یا در بحث ناآرامی ها داره دولت من رو متهم میکنه. من هرچی هم میگم بایدن قبول نمیکنه. البته من به دنبال این نیستم که ایشون بپذیره چیزی رو. ببینید ما که به صورت ویژه اشاره نمیکنیم که چه چیزی قبول شده یا چه چیز پیشه، ولی من سوالم اینه، شما به هر حال این وضعیت رو آقای ترامپ محکوم میکنی که ناآرامی نباید صورت بگیره و هر حال باید یک مقابله ای بشود آرام بشود وضعیت جامعه خود آرام بشه؟ شما اینو قبول دارید؟ خب معلومه که قبول دارم. به هر حال نه، حرف من کریس اینه، من میگم ما نباید بگیم که هر اتفاقی میفته به گردن یک جناح خاصیه، ما باید با عدالت کریس برخورد بکنیم. چی بهشون میگی؟ یا اینایی که میریزن تو خیابون مثلا میزنن ایجاد ناآرامی میکنن اعصاب مردم رو میریزن، شما اسم این افراد چی میذاری؟ اینا آدمای متشخص ها، معلومه من با اینو برخورد میکنم، معلومه باید نظامیان بیان دخالت بکنن این وضعیت سر و سامون پیدا بکنه. این فقط چیزی نیست که چپگراها به دنبالش باشن.
در واقع ایشون
برنامه بده بایدن، برنامه چیه؟
نمیذاره ما حرف بزنیم.
اجازه بدیم صاحب نه آقایون، ما هر چیزی آقای بایدن راهی داره، روشی داره. میخوای یه چیزی رو بگم آقای بایدن؟ شما فقط حرف میزنید، یعنی شما هیچ برنامه مشخصی ندارید. آقای بذارید این سوالو بپرسم. وقتی که رئیس جمهور میخواد وارد دوره دوم خودش بشه، یک رکوردی داره، یک پیشینه‌ای داره، یک ثبتی داره. رئیس جمهور رو چی کار کرده؟ حالا در دوره دومش میخواد چی کار بکنه؟ آلترناتیواش چیه؟ راه‌های چه کارهایی میخواد انجام بده که مثلا نارامی‌های اجتماعی، بحث‌های اقتصادی، کووید 19 اینها سر و سامون پیدا بکنه؟ مردم میان به هر حال به یکی از شما دوتا قطعا رأی خواهند داد و یکیتون وارد کاخ سفید خواهید شد. علت‌ها چی هست؟ ببینید دولت من یکی از دولت‌هایی بوده که واقعا هر کاری خواسته در چارچوب قانون انجام داده. ما که هیلاری کلینتون نیستیم که به عنوان یکی از نمایندگان دموکرات ها بیاییم فقط حرافی بکنیم، به همه چیز رو بخوایم داغون و خراب نشون بدیم که بخوایم رای بیاریم، چیزی که نتونست رای هم بیاره. البته بیکاری اگر فقط در زمان دولت من بوده، مثلا دموکرات ها بیکار نداشتن در دولت خودشون. وقتی که برای اولین بار میخواستم بیام تو کاخ سفید، من اومدم گفتم که اومدم اقتصاد رو سر و سامون بدم. ببینید من حرف زدم و الان این کارو کردم. من اومدم خیلی از چیزها رو درست کردم. جندی که ایشون و آقای اوباما زدن، از اوباما کر بگیر برو سراغ مسائل اجتماعی و چیزهای دیگر. امریکایی که من تحویل گرفتم یک امریکایی به هم ریخته بود، بیکاران زیاد بودن و در پایان، در روزهایی که فرست ترم من داره تموم میشه، چهار سال اول من داره تموم میشه، شما الان آمار اشتغال به کار رو بیا نگاه کن. شما بیا ببین اصلا قضاوت مردم آمریکا چیه. همه اینها بر اساس رکوردها و ثبت‌های هست. من بر اساس مستندات دارم صحبت میکنم، نه اینکه بیام بگم که بله اگر به وضعیت بهداشت مردم اینجوری باشه حالا اشکالی هم نداره اگه 10 نفرم بیکار بمونن، ولی توی خود هزینه ها بیاد پایین‌تر، مالیات هم کمتر بدن، خوش خورم بشینن زندگی بکنن، بعد کشور روبرو میشه با کلی کمبود مالیاتی و نمیدونم بروز بالا و کارخانه های ورشکسته شده. و این چیزیه که بله شما میخوای. واقعا تشکرم میکنم بایدن ازت، چون این داری مطرح میکنی. من یه سری چیزام یادم رفته بود بگم، اینا رو من باز یادآوری بهم میشه که اینا رو بگم. خب در بحث آمار و ارقام آقای ترامپ صحبت کردن، آقای بایدن شما میخوای چیزی واقعا بر اساس
ما تحت ریاست و رهبری این رئیس جمهور ضعیف‌تر شدیم، جامعه‌مون مریض‌تر شد، شکاف‌ها بیشتر شد. وقتی من معاون رئیس جمهور بودم، ما رکودی رو داشتیم که از دوره پیش رسیده بود، اون رو احیا کردیم و ایشون دوباره اون رکود رو تحمیل کرده بر اقتصاد آمریکا. واقعیت این هستش که من با پوتین واقعا رو دروش ایستادم و می ایستم. ایشون در خصوص سربازان آمریکا اصلا
به یک کشور داده. ببینید شما دو دقیقه وقت داریم که راجب اون سوالی که ازتون میشه صحبت بکنیم و طبیعتاً ما فعالیت های کمپین های شما رو هم زیر نظر داریم. نه نه من این رو میخوام میرسیم بهش. میخوام بگم از اون دو دقیقه خودتون در راستای همون چیزی که سوال میکنم
سومن ما فقیرتر شدیم. میلیاردرها پولدارتر شدن تو این جامعه. از زمان کووید 19 که شروع شده میلیاردرها درآمدشون بیشتر شده، ولی مردم عادی مشکلاتشون بیشتر شده، فقرشون بیشتر شده. ما وقتی به اصطلاح حکومت دست ما بود، درصد خشونت در جامعه 15% از الان کمتر بود. مردم واقعا و کشور دیگه نمیتونه این شکاف رو تحمل کنه. شما از پسر من صحبت کردید، شما از ارتش صحبت کردید، از ببینید پسر من توی عراق بود، یه سال اونجا بود و خدمت در ارتش انجام داد. ایشون وطن پرست بود. چرا شما این اتهامات رو علیه پسر من مطرح میکنید؟
عجب، پس پسر تو وطن پرست بود در عراق؟ نه، من میشناسم، من افراد رو میشناسم، من کسانی که در میلیتری در سرویس های نظامی دارن خدمت میکنن میشناسم، نیتهاشون رو خبر دارم. وقتی که شما خودت شدی معاون رئیس جمهور، همه چیز درست بود، کارنامه درست بود، مثلا تمام پولهایی که خرج میکردی در راه های درستی خرج می‌شد. شما فکر می‌کنید من نمی‌دونم شما چی کار می‌کنید.
مثل خیلی از مردم دیگه. خب مشکل مشکلاتی داشت، اون مشکلات رو حل کرد.
خب اینا رو چرا شما سعی داری پنهانکاری کنی آقای بایدن؟ ناراحت شدی من راجع به پسرت حرف زدم؟ اجازه بدین دوستان، اجازه بدین من ببینید الان مردم آمریکا میخوان یک نتیجه برسن دیگه، دارن تماشا میکنن این برنامه رو. من راجع به قضاوت ها هم میرسم راجبش. نه آخه ایشون هم ماسک شروع کرده، بعد نمیدونم
میت رامنی تو اون کمیته گفت ببینید این بحثی کاهش مالیات رو آقای ترامپ مطرح کرد برای اینکه رأی جمع بکنه، برای اینو مطرح کرد آقای ترامپ.
ببینید وقتی که ما راجع به نارضایتی ها صحبت میکنیم، طبیعتا این نارضایتی ها باید برطرف بشه. ما یک سری مثلا بحث های آب و هوایی رو داریم، یک سری میگن دانشمندا چیزی رو میدونن که ممکنه سیاستمداران ندونن. خب به شما آقای ترامپ اومدین یه سری قوانین خودتون رو گذاشتین. سوال من اینه واقعا شما رجوع به تغییرات و آب و هوایی، آقای ترامپ، آقای بایدن، شما به چه چیزی واقعا معتقد بودید؟ ببینید کریس، من وقتی که راجع به پیمان‌های آب و هوایی صحبت می‌کنم، یا به هر حال محیط زیست مهمه، اما من که نمیگم اینقدر بیاییم به محیط زیست توجه بکنیم که بزنیم بزنس و تجارت خودمون رو نابود بکنیم. خیلی تجارت و بزنس باید در اولویت باشه. طبیعتا بله، محیط زیست هم برای من مهمه، شرایط اقلیمی هم برای من مهمه، ولی نه به قیمت از دست رفتن تجارت در آمریکا و چیزهای دیگر. ما هی بیاییم بگیم که آقا این پیمان رو ببریم جلو، نمیدونم، یا فرض بکنیم که بیشتر توجه به پیمان ها بکنیم، خب کشور خودمون چی میشه؟ نه، راجبه کلایمت چنج من دارم آقای ترامپ بپرسم. ببینید ما هر کاری که تونستیم بکنیم و کردیم که وضعیت آب و هوایی رو بهبود ببخشیم. ما 3-4 تا پروژه امریکایی رو هم پیش بردیم. یعنی ببینید تو بحث آلودگی هوا، تو گازهای گاز کربونیک، محصولات کربونیک، بله ما آیه والاس ما این کارها رو کردیم. ما مدیریت خیلی خوبی هم اتفاقا در این زمینی داشتیم. مثلا شما الان کالیفرنیا، آقا 4 تا درخت تو کالیفرنیا سوخته، اومدن گفتن کالیفرنیا داره میسوزه، کالیفرنیا داره میسوزه. نه، چرا بزرگ نمایی میکنید؟ مگه در زمان دولت شما جنگل الها نمیسوخت؟ برای شما اومدید خاموشش کردید، 4 تا درخت هم کاشتید. نباید شما مسائل رو بزرگ نمایی بکنید. به هر حال درختی بسوزه، خب آدم ناراحت میشه، غمگسار میشه، میخواد بالاخره این محیط زیست برگرده. خب باید مدیریت بکنه، نه اینکه سیاسی کاری بکنه. شما هر سال دارید بگید که بله هزاران درخت و نمیدونم مراتع و اینها داره میسوزه، این همش به خاطر بی‌ارزگی های دولت ترامپ. نه، این سیاسی کاریه، این سیاسی کاریه. خب ببینید، اوباما یک طرحی داشت که بتونه استفاده از هوای پاک در آمریکا. آقا قیمت انرژی الان بالاست، آقای بالاست. نه ببینید راجع به طرح اوباما من میپرسم برای در این طرح میخواست بگه آلودگی باید پایین بیاد. ببینید الان ما نمیتونیم یه چیزی رو فدا یه چیز دیگه ای بکنیم. قرار نیست که یه چیزی درست بشه یه چیزی خراب بشه. حداقل ما میبایست به گونه ای حرکت بکنیم که هم مسائل زیست محیطی رو رعایت بکنیم هم به تجارتمون ضربه نخوره. ما بحث سود و زیان در اینجا آقای والاس، رئیس جمهور آمریکا باید به این مسائل توجه بکنه و به هر صورت شما دارید میبینید که الان هم اتفاقات بدی نیفتاده. ما داریم وضعیت رو مدیریت میکنیم. به هر حال انرژی الان در آمریکا گرونه. ما نمی بایست که صرفا بگیم که بله ما میخواییم الان بریم سراغ یک انرژی خاصی. نه، ما باید از همه انرژی ها استفاده بکنیم به خاطر که قیمت انرژی گرون هست. آی بایدن، من میخوام شما هم در بحث سیاست های محیط زیستی آی ترامپ صحبت بکنید. نگرانی های شما در کجاست؟ خب شما راجع به عدم اشتغال در آمریکا، از دست دادن بسیاری از شغل ها در زمان کرونا صحبت کردین. شما الان چه انتقاداتی در بحث زیست محیطی دارید؟ سیاست هایی که احیانا از جانب آقای رئیس جمهور گفتن که باید همه چیز رو در نظر گرفت.
خب ایشون واقعا درست از نادرست میگه. اگه نگاه بکنید به واقعیت ها، ما توی زمانی که حالا در دوره ریاست جمهوری قبلی ما تلاش میکردیم قیمت سوخت رو خیلی پایین بیاریم و هیچ وقت و اون موقع مثلا شاید این آتش روزی ها مثلا نبودیم توی جنگل ها. ما توی بحث خودروهای برقی هم ما خیلی خوب کار کردیم. مراکز مختلفی رو برای شارژ برقی خودروها ایجاد کرده بودیم در یعنی اینا رو تعدادشون رو افزایش داده بودیم. اما ایشون چی کار کردن؟ ببینید ما به گونه‌ای حرکت کردیم و می‌خوام به گونه‌ای باز حرکت بکنیم که این بحث انتشار گاز کربونیک و آلودگی هوا کاهش پیدا بکنه. از طریق تولید خودروهای استانداردتر، خودروهای برقی، میخوایم انتشار گازهای آلوده کننده به صفر برسه از خودروها. خب این واقعا میتونه ایجاد فرصت‌های شغلی بکنه اگر این رویکرد رو دنبال بکنیم. ما اگر زیرساخت‌های لازم و جدید رو ایجاد بکنیم که اقتصاد سبز داشته باشیم، آلودگی محیط زیستمون رو کاهش بدیم، خب چه ایرادی داره؟
خب آقای امیری، آقای بایدن و آقای ترامپ هر کدوم حرفای خودشون رو میزنن و هنوز جام شایان ما من خودم رو میگم هنوز نتیجه قطعی من نگرفتم از این صحبت ها. به نظر میرسه اینها فقط جواب همدیگر رو دارن میدن، نه جواب جامعه آمریکا رو. نظرتون چیه؟
درسته. ببینید مثلا در همین بحث سیاست های محیط زیستی ترامپ باز تأکید کرد که بیرون اومدنش از توافق پاریس که به گفته ترامپ یک فاجعه بود درست بوده و در واقع گفتش که برای من تجارت مهمه، بزنسی که یک آمریکایی بزنسش لطمه نخوره مهمه. اشاره خوب به این کرد که پدیده سوختن جنگل‌ها و مراتع در هر کشوری در دنیا رخ میده، حالا در امریکا هم رخ داده. دموکرات‌ها رو متهم کرد به بزرگنمایی.
بله.
به هر حال ظاهرا امشب یا امروز صبح، در واقع امشب به وقت آمریکا و امروز صبح به وقت ما، همه چیز که داره مطرح میشه بیشتر از جانب ترامپ میخواد به دعوا کشیده بشه و واقعا شدیداً به چالش گرفته بایدن رو. بایدن هم خب سعی میکنه که طبیعتاً جواب ترامپ رو بده و فکر میکنم واقعا حالا آقای کوشکی، آقای امیری، این وضعیت رو واقعا ما حتی در پایان مناظره هم بتونیم راجع به موضوعات دیگر هم شاهد باشیم.
بله آقای امیری، نظر شما چیه؟ بله. به نظر میرسه که فقط دارن یک سری لفاظی ها و این هاست. خود بایدن هم الان به نظر من، حالا من نگاه میکنم، برنامه ویژه و خاصی ارائه نمیده.
دقیقاً همینطوره. بله. به هر حال حالا اگه بخواد ارائه هم بده آقای ترامپ نمیشه.
اجازه نمیده. بله.
هم لحظاتی پیش شد در خلال حالا فرصتی که پیش اومد درس کردن، اصلا اجازه ترجمه همزمان رو به من و همکارم شایان نمیدن. یعنی حتی زمان رو من فکر میکنم بیشتر به آقای ترامپ خودش تخصیص داده. من حالا دقت میکردم میدیدم که بیشتر آقای ترامپ داره حرف میزنه، بایدن اصلا بیشتر حالا نمیدونم بیشتر تو حاشیه بود. و حالا من چیزی که دقت کردم بهش این هستش که ترامپ میخواد یه حالت پوپولیستی به خودش بگیره. بایدن در مقابل میخواد اون جامعه نخبگان آمریکا رو به اصطلاح مخاطب خودش قرار بده و ولی خب متاسفانه حالا یا خوشبختانه نتونستن، یعنی هنوز نتونست اون چیزی که مد نظرشه یعنی بهش برسه. و یه چیز نکته دیگه که حالا من توجه کردم بهش، ببینید توی بحث حالا کووید 19 تو بحث مهار آتش سوزی هایی که اینها، آیا ترامپ میگه که اینها بیشتر توی این عدم مدیریت ها، این سوء مدیریت هایی که حالا اشاره میکنی بهش آقای بایدن، بیشتر توی اون ایالت هایی رخ داده که فرماندارانشون از حزب دموکرات هستن، توی مثلا اون کالیفرنیا که آتش سوزی رخ داده فرماندارش اگر اشتباه نکنم دموکرات هستش.
یعنی میخواد
بگه شما حزب دموکرات، آره یعنی دموکرات ها همین، یعنی مشتمونی خبر توی ایالت نتونستن یک ایالت رو مدیریت کنن، چطور میتونن کشوری به این بزرگی رو مدیریت بکنن. و بله فهمش شما بسیار متین هست، یعنی واقعا الان منی که حالا خب دارم با دقت گوش میدم جناب آقای شریان، ما هنوز نتونستیم بفهمیم اینها اصلا دنبال چی هستن، یک نکته روشن و مشخصی بحثشون نداشته. حالا امیدواریم در آخر
آقای شریان به نظر میرسه مطالب بعدی موارد دیگه که مطرح بشه همین صحبت ها و لفاظی ها باشه، ما نتونیم آنچه که مد نظر جامعه آمریکا، جامعه جهانی، خود ما به عنوان یک کشوری که الان به هر حال آمریکا بیشترین ظلم رو داره به ما میکنه، تحریم ها، فشار ها، واقعا من خودم چیزی الان دستگیرم نشد که حالا اولا هیچ اعتماد ایمانی هم نداریم که حالا اگه بایدن هم شد تغییراتی حاصل بشه.
بله.
اما برای جامعه آمریکا هم واقعا الان این صحبت ها بیشتر گفتار درمانیه به نظر میرسه.
ببینید بعد همینطوره، به خاطر اینکه حتی شما در نوع سوال ها هم اگه دقت بکنید و همچنین شنوندگان محترم، در نوع سوال ها هم سوال ها به گونه ای طراحی نشده که این سوال ها جهان شمول باشه، یعنی
بله.
جنبه مثلا مردم دنیا گوش بدن بگن مثلا آفرین این سوالی که کرد مثلا ممکنه یه جاییش به نفع ما هم در بیاد
باشه. بله.
مثلا پیمان های متعدد بین المللی که ترامپ خارج شد از این پیمان ها، حالا برجامی که مربوط به خود ایران میشه یا پیمان های آب و هوایی، پیمان های سایه. مثلا جالب بود که مثلا نیومد بپرسی که آقا مثلا شما چرا اصلا از این پیمان ها خارج شدی. حالا کاری ندارم، ممکنه در مناظره های بعدی این دیگه
مطرح بشه. بله.
ولی بیشتر سوالاتی مطرح میکنن که نه زیاد چهره دموکرات ها رو خدشه‌دار بکنن نه جمهوری خواه خیلی آشفته بشن. این نشون میده که همون چیزی که آقای کوشکی عرض کردم خدمتتون،
بله.
یک سیاست کلی ایالات متحده داره، فقط میاد از طریق رسانه اغواگری بکنه مردم رو، حالا یک فرد جمهوری خواه وارد کاخ سفید بشه یا یک فرد دموکرات وارد کاخ سفید، همون وضعیت برهاد به هم ریختگی که شما اصلا این مناظره هم دارید مشاهده میکنید. این ادامه
یه دکتر رو عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان از این برنامه. ببینید بارها فرمودید که از این مناظره چیزی آید ما نشده، داریم گوش
تا الان من اینجوری احساس
خب، ولی من فکر میکنم حالا ما به عنوان مستمعین این برنامه و حالا شنوندگان عزیزی که حالا تو این لحظه دارن گوش میدن، یک نکته رو فکر میکنم برام روشن کرد. این دو نفر قرار یک کدومشون وارد کاخ سفید بشه برای 4 سال آینده و خب این تشتت رأیشون، این آشفتگی که تو کلامشون هست، به هر حال این
سیاست
این
آینده آمریکا،
این سیاست آینده آمریکا رو اینها میخوان در واقع پیش ببرن و به هر حال این در قالب این تشتتی که توی کاخ سفید حالا چه آقای بایدن وارد بشه چه آقای ترامپ، این تشتت خودش رو نشون میده. برای اینکه برای این تشتت و برای این آشفتگی سرپوش بگذارن، میان یه سری تو حوزه مثلا سیاست خارجی فشارهایی رو مثلا بر ایران، بر سری کشورها افزایش میدن، یه سری حرکتهایی انجام میدن که اون آشفتگی داخلی در کاخ سفید و در کل جامعه آمریکا رو به یک شکلی تحت شعاع قرار
بده. همین چیزی که الان ترامپ به هر حال معتاد به تحریم شده در دنیا، چه شرکت ها چه اشخاص چه تکرار تحریم ها اینها واقعا خب ممکنه در آینده هم بایدن هم همین کار را انجام بده. یعنی واقعا استراتژی یکیه، تاکتیک ممکنه فرق میکنه.
تحریم هایی که مخصوصا علیه کشور ما شکل گرفته از زمان پیروزی انقلاب، از زمان همین دموکرات ها
شروع شده. بله
دموکرات
بله بله
تحریم ها از زمان ایشون شروع شد و کما اینکه دیدیم در ایامی که دموکرات هایی مثل آقای کلینتون و خود آقای اوباما سر کار بودن، این تحریم ها تو مقاطعی واقعا اگر بگیم حالا بیشتر از تحریم های الان نبود چیزی
ایشون تشکیلش کردن.
بله تحریم ها بودن. بله
بله. خب برگردیم به مناظره. آقای شایان، آقای ترامپ چی میگه؟
خب شما دارید صحبت میکنید راجع به اینکه